Works from John Russell and me.
But the most hotly debated.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه امشب 27 آگوست سال 2020 میلادی را از منزل میزبانی میکنم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. در سومین شب جلسه ملی نامزدی حزب جمهوری خواه، مایک پنس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، نامزدی خود را با عنوان معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آینده پذیرفت. این گزارش را از همین برنامه میشنوید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم میدارد.
سلام و وقت بخیر. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرد که در پی جاری شدن سیلاب‌های دو روز اخیر در 12 ولایت آن کشور تلفات سنگین جانی و مالی به بار آمده است. ولایت‌های پروان، کابل، کاپیسا، میدان وردک، پنجشیر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لغمان و خوست شاهد این سیلاب‌ها بوده است. محمد قاسم ایدری، معین این وزارت، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که به اثر این سیلاب‌ها حداقل 151 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند.
فاجعه بسیار کلان است. ما بود فاجعه را فقط در تعداد 151 تن شهید که فعلا داریم نبینیم، چون حادثه وقتی اتفاق می‌افتند یک حادثه اثری متأسفانه بعد از این بودی بشری از بیشتر از او از خانواده یک بیدن سرپرست میشن، خانواده یک اعضای فامیلش از دست میدن، خانواده تمام زندگیش از دست میدن، نیاز به دستگیری دارن، نیاز به کمک دارن و یک کمک هم باید ادامه پیدا کنه. بنابراین ما در جواب سوال باید بگیم ما خواستار ادامه یک کمک از طرف نهادهای ملی، نهادهای بین المللی، تجارای افغانستان و نهادهای خیریه است.
در این حال شماره از باشندگان ولایت پروان از نرسیدن کمک ها برای آسیب دیدگان شکایت دارند.
حکومت ها داد از کمک میزنن، اما این کمک هیچگاه عملا در دسترس مردم قرار نمیگیره. شما ببینین آدم های که اینجا استاد هستند، آدم های که اینجا حضور دارن، هر کدام از این یک پرسان میکنی که بیا دادن چی کمک به دست تو رسیده، میگه هیچ.
خیمام نامده، دوام نامده، ویدیوهای مردم کلش متضرر است، کلن در مجموع تخریب است، نفرش دزیر انبار گل مانده تا بالا که آن استواتور هست
این سیلاب ها در حال قربانی می گیرد که اوایل امسال این وزارت تخمین کرده بود که سیلاب ها جان 7 میلیون شهروند افغانستان را تهدید می کند که از این میان بیش از 1 میلیون با میزان بلند آسیب پذیری مواجه هستند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان امروز پنجشنبه گفت که احتمال می رود هفته پیش رو گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان آغاز شود. یک روز پیش از این نیز آقای عبدالله در تماس تلفنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرد و دو جانب ابراز امیدواری کردند که مذاکرات آنچه بین الافغانی خوانده می شود هرچه زودتر آغاز شود. در این حال عباس استانگزی، معاون دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر، گفته است که این گروه نیز برای پیشبرد گفتگوهای بهتر هیئت 20 نفری را تعیین کرده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نخستین دور گفتگوهای هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. از سوی دیگر جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو که به پروان سفر کرده است، بر کاهش خشونت‌ها تاکید کرده است. ایالات متحده برای دادن اطلاعات در مورد دو شهروند این کشور که در افغانستان اختطاف شده‌اند، 10 میلیون دلار آمریکایی انعام تعیین کرده است. سفارت امریکا در کابل گفته است که اگر شهروندان افغانستان در مورد مارک رندل و پایل اوربی، دو شهروند امریکایی، معلومات دارند، در بدل پول اطلاعات دهند. بر اساس معلومات سفارت ایالات متحده در کابل، مارک رندل پیش از آن که در فوریه 2020 میلادی اختطاف شود، در کابل زندگی میکرد. در این اعلامیه سفارت امریکا آمده است که پاول اوربی، شهروند دیگر این کشور، برای آخرین بار در اوسط ماه می 2014 میلادی در خوست در نزدیکی سرحد با پاکستان دیده شده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت اختطاف این شهروندان آمریکایی را بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. محکمه در نیوزیلند امروز پنجشنبه یک سفید پوست نجات پرست را به حبس ابد بدون وثیقه محکوم کرد. سفید پوستی که سال گذشته 51 نمازگزار مسلمان را در انگام ادای نماز در دو مسجد آن کشور کشت. این نخستین بار است که قضات در نیوزیلند سنگین ترین جزای قوانین موجود آن کشور را بر یک مجرم اعمال می کنند. جزئیات از رویا زمانی.
کامران ماندار قاضی محکمه انگام خانش حاکم گفت که جرم برنتن هرسن تارنت چنان سنگین است که حبس ابد به وی بسنده نیست. قاضی گفت اقدامات شما غیر انسانی بود. یک کودک 3 ساله را که بزانوی پدرش تکیه کرده بود کشتید. تارنت 29 ساله استرالیایی در ماه مارچ 2019 نمازگزاران را هنگام ادای نماز در مساجد النور و لینود شهر کریس چرج نیوزیلند هدف گلوله‌باری قرار داد. این حمله نیوزیلند را تکان داد و آن کشور را به وضع قانون جدید منع حمل اسلحه نیمه خوددار واداشت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که در جریان محکمه تارنت که 4 روز طول کشید 90 نفر از جمله بازماندگان حمله و اعضای خانواده های قربانیان چشم دید و روایتشان در مورد این حمله و آسیب های روانی به جا مانده از آن را بیان کردند. شمار با صدای بلند گریه کردند. برخی مهاجم را جانور بزدل خطاب کردند و بعضی آیات قرآن کریم را خواندند و برخی هم با آرامش به مهاجم گفتند که او را میبخشند. تارنت از قبل وکیل مدافع خود را برطرف کرده بود، اما محکمه وکیل مدافع دیگر برای وی انتخاب کرد. وکیل مدافع جدید به قاضی گفت که با حکم محکمه اعتراض و مخالفت ندارد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه به عمان سفر کرد و با آل سعید پادشاه عمان دیدار کرده و در مورد صلح، ثبات و رفاه منطقه اوضاع خلیج بحث و گفتگو کرده است. وزیر خارجه امریکا در هفته جاری به کشورهای مختلف از جمله اسرائیل، سودان، بحرین و امارات متحده عربی سفر کرد. هدف این سفرها تهدید ایران در منطقه شرق میانه و حادیه‌سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل عنوان شده است. قبل بر این اسرائیل و امارات متحده عرب به وساطت ایالات متحده روابطشان را به تاریخ 13 مای آگست بهبود بخشیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه گفت که الکساندر لوکاشینکو امتای بلاروسیش از وی خواسته است تا برای پلیس قوای احتیاط را ایجاد کند. جزئیات از لیلما حبیب حزیمی.
خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از آقای پوتین گزارش داده است که همتای بلاروسیش تعهد کرده است که از این قوا تا زمان استفاده نخواهد کرد که اوضاع از کنترل بیرون شود. رئیس جمهور روسیه همچنین گفته است که در حال حاضر نیاز به قوای روسی در بلاروس نیست تا به بحران سیاسی پس از انتخابات 9 آگست سال جاری در آن کشور رسیدگی شود. با وجود ادامه اعتراضات به خاطر نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، مسکو گفته است که وضعیت در آن کشور در حال برگشت به حالت عادی است. آقای لوکاشینکو که از سال 1994 میلادی بدین سو در قدرت است، ادعا کرده است که 80% آرای رای دهندگان را در انتخابات 9 آگست به دست آورده است، انتخاباتی که با ادعای تقلب انتخابات مواجه است. سویتلانا چیخانوفسکایا رقیب اصلی آقای لوکاشینکو انتخابات کشورش را توأم با تقلب دانسته و نتایج آن را نپذیرفته است. در همین حال شماره از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا اعلام نتایج انتخابات بلاروس را نگران کننده خوانده است، زیرا حکومت آن کشور مظاهرات مسالمت آمیز را سرکوب کرده و هزاران معترض را توقیف نموده است.
و وزارت داخله روسیه امروز پنجشنبه گفت که تحقیقات در مورد بیمار شدن و بستری شدن الکسی ناولانی منتقد کرملین را آغاز کرده است. قبل بر این سخنگوی کرملین گفته بود که تحقیق در مورد بیمار شدن این منتقد حکومت روسیه ضروری نیست، اما می‌خواهد در مورد چگونگی بیمار شدن آقای ناولانی بداند. الکسی ناولانی 44 ساله به تاریخ 20 آگست هنگام سفر توسط طیاره به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستری شد، اما سپس به یکی از شفاخانه های برلین آلمان انتقال داده شد. دکتران آلمانی گفتند که آزمایش های تیبی نشان می دهد که آقای ناولانی توسط یک نوع زهر مسموم شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستای عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. حکومت افغانستان میگوید سیلاب‌های اخیر جان 151 تن را در 13 ولایت گرفته است. ولایت پروان در شمال کابل با حدود 100 کشته بیشترین تلفات را داشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید ابعاد و خسارات این فاجعه خیلی بزرگ است و نهادهای داخلی و خارجی نیز باید به کمک بشتابند. حسیب مودودی گزارش میدهد.
عملیات نجات در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان همچنان ادامه دارد. حدود 48 ساعت پس از سرازیر شدن سیلاب ها هنوز هم برخی ها زیر آوارها ماندند.
حکومت ها داد از کمک میزنند، اما این کمک هیچ گاهی عملا در دسترس مردم قرار نمیگیره. شما ببینین آدم هایی که اینجا استاد هستند، آدم هایی که اینجا حضور دارند، هر کدام از این پرسان میکنی که بیاد دار چی کمک به دستت رسیده، میگه هیچ.
خیمام نامده، دوام نامده، اویلی های مردم کلش متضرر است، کلن در مجموع تخریب است، نفرش در زیر انوار گل مانده، تا بالا که آن اسکواتور هست کار میکنند، بلدوزر هست کار میکنند برای نفر.
در دو روز اخیر ولایت های پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننگرهار، وردک، لوگر، لغمان، نورستان و پکتیا شاهد سیلاب های ویرانگری بودند. صدها خانه و 155 ریب زمین زراعتی ویران و بیش از 600 دام تلف شدند.
به خاطر بارانای دیروز شب سیلابای زیاد سرازیر شد. پنجشیر بازار را برد، سرکار را برد، موترها را برد، حتی انسان ها را برد.
امیدوار هستم که حکومت و نهادهای کمک رسان دیگر و این قریه و به این مناطق پنجشیر توجه کنند و کمک هایی را که اشد ضرورت مردم دارند برشان برسانند.
حکومت افغانستان میگوید که تاکنون 151 تن در این خشم ویرانگر طبیعی جان باختند و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که ابعاد این فاجعه بزرگ است و نهادهای داخلی و خارجی نیز باید دست مردم را بگیرند.
فاجعه بسیار کلان است. ما بود فاجعه را فقط در تعداد 151 تن شهید که فعلا داریم نبینیم، چون حادثه وقتی اتفاق میفتند یک حادثه است، ولی متاسفانه بعد از این بودی بشری از بیشتر از او از خانواده یک بیدن سرپرست میشن، خانواده یک اعضای فامیلش از دست میدن، خانواده تمام زندگیش از دست میدن، نیاز به دستگیری دارن، نیاز به کمک دارن و یک کمک هم باید ادامه پیدا کنه. بنابراین ما در جواب سوال باید بگویم ما خواستار ادامه یک کمک از طرف نهادهای ملی، نهادهای بین المللی، تجارای افغانستان و نهادهای خیریه هستیم.
اما از زمان وقوع این رویداد کمک های مردم به پروان رسید. نیروهای امنیتی نیز نان و آب به مردم توزیع کردند و در پاککاری محلات سهم گرفتند.
کمک‌ها شامل فراهمسازی مواد غذایی، ارائه خدمات صحی، انتقال اجساد از زیر آوار و همچنان پاکسازی راه‌ها از وجود زباله‌ها و گلولای است. این کمک‌ها ادامه دارد.
این سیلاب‌ها در حال قربانی می‌گیرند که اوایل امسال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هشدار داده بود که سیلاب‌ها جان 7 میلیون افغان را تهدید می‌کنند، که از این میان بیش از 1 میلیون تن با تهدید بلند روبرو هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شماری از زنان و جوانان در ولایت بامیان طی گردی همایی در مقابل دفتر مقام آن ولایت در اعتراض به نقش کمرنگشان در روند گفتگوهای صلح با طالبان خواستار مشارکت در آن روند شدند. آنها روند گفتگوهای صلح با طالبان را مبهم یاد کرده و میگویند که به زنان و جوانان هنوز نقش روند تأثیرگذار دادن نشده است. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
ده ها تن از زنان جوانان اعضای نهادهای جامعه مدنی و شبکه زنان افغان طی گردهمایی در ولایت بامیان خواستار مشارکتشان در پروسه صلح شدند. تجمع کنندگان در این گردهمایی از طرفهای گفتگو کننده صلح خواستار مشارکتشان در این پروسه شده و گفتند که هنوز برای زنان و جوانان نقش واقعی در روند صلح داده نشده است. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی کشور گفت
آیا برای زنان افغانستان حق حقوق قائل هستند یا نیستند؟ سنتانوس از موضوع مشخص تفره رفتن و شما میدانیم که یک از نماینده های طالبا یا بهتر بگیم سخنگوی طالبا گفتن که ما حقوق زنان را برشان میتیم، یعنی زنان حق دارن که ازدواج کنن، که در واقع یک تحقیر است برای زنان، به این معنا که اونا دیگه حق انتخاب ندارن، حق تحصیل ندارن، حق تعلیم ندارن، حق کار ندارن.
همچنان تجمع کنندگان از طالبان خواستند که به ادامه خشونت ها در کشور خاتمه داده و با احترام به خواست مردم افغانستان آتش بس دائمی را به پیش گیرند. نجیب احمدی رئیس دفتر شبکه زنان افغان در بامیان گفت:
ما زنان و جوانان بامیان از تحریک طالبان می‌خواهیم که آتش بس را به گونه دوامدار ادامه داده و به تباهی و به تباهی وطن و به تباهی وطن مشترکمان نقطه پایان بگذارد و در ضمن احترام به حقوق بشر را که اصل جهانی است در عملکردهای خود مد نظر قرار دهد.
تجمع کنندگان که در مقابل دفتر مقام ولایت بامیان قطعنامه هفت ماده‌ایشان را به خوانش گرفتند گفتند که دولت افغانستان باید نقش تأثیرگذار زنان و جوانان را در شورای عالی مصالحه ملی مد نظر گیرد. در قطعنامه این تجمع کنندگان آمده است که زنان از دولت افغانستان می‌خواهند که نقش زنان، جوانان و اقلیت‌های مذهبی و قومی در تیم مذاکره کننده صلح با طالبان و شورای عالی مصالحه ملی به صورت واقعی مد نظر گرفته شود. هوا صادقی، یکی از مسئولان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان میگوید:
در قدم اول تامین عدالت است که عدالت باید به صورت مساوی برقرار شود در روند و پروسه صلح، مشارکت قربانیان در مذاکرات صلح در نظر گرفته شود و خاص قربانیان به صورت واقعی، همچنین مشارکت فعال و واقعی زنان در و حفظ ارزش‌های حقوق بشری یک از خواسته‌های مهم حقوق کمیسیون مستقل حقوق بشر است که اگر این خواسته‌ها مد نظر قرار گرفته نشود در پروسه صلح، ما نمیتوانیم در یک صلح واقعی دست پیدا کنیم.
معترضان گفتند که در صورت عدم در نظر داشت خواسته هایشان، آنان به اعتراضاتشان نسبت به روند گفتگوهای صلح ادامه خواهند داد. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که با اعلان اعضای شورای رهبری شورای مصالحه ملی کشور، نگرانی ها از عدم حضور و یا کمرنگ بودن نمایندگان اقشار مختلف افغانان رفع می شود. ناجیه انوری رئیس ارتباط استراتژیک و سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
چیزی که صحبت شده و در جریاناتی که ما قرار دادیم است که شورای رهبری متشکل از نماینده های اقشار تاثیرگذار جامعه افغانستان خواهد بود تا هم اقشار خود در آینه از او شورا ببینند.
مقام های وزارت دولت در امور صلح تاکید دارند که نقش زنان، جوانان و اقلیت های قومی و مذهبی در شورای مصالحه ملی به صورت پررنگ و تأثیرگذار در نظر گرفته شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
بحران کووید 19 سبب گردیده تا شمار کثیری از تجارت‌های کوچک و متضرر تا حد گسترده‌ای دچار چالش شوند. خانجان علی کوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به صدای آمریکا گفت: بعد از گردآوری نظرسنجی، طرح پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصاد تجاران را و دولت اهدا کرده است. برای جزئیات بیشتر و مصاحبه همکار ما سحر عظیمی توجه فرمایید.
بله، ما امروز یک سروی شش ماهه کاروبار داشتیم و در او هم معلوم شدم که تشبثات کوچک تقریبا در بعض جای اضافه 65-70% متضرر شده و خصوصا همی تشبثات کاروباری دکانداری و مغازداری و خدماتی که هستن یا بسیار متضرر شده به خاطر که حالت قرنطین بودن، کاروبار نبودن و متوسط هم اضافه از 40-50% ضربه دیدن و تشبثات کلان هم ضربه دیدن، مگر این قدر به می اندازه سقوط نکده. بدبختی دیگه هستن که اینمی تشبثات کوچک که بودن در او کسانی که کار میکردن او نه تنها که کار خود از دست داده، بلکه امرار حیات که میکردن که روزانه $2-3 ماشش بودن، امو ماش خود از دست دادن که این قابل تشویش است. امروز در سروی ما هم این پاس پیدا کرد. دولت ما هم برای میتور یک چیزی به ایتور یک مرض تدابیر قبلی نداشتن و تجربه هم نداشتن، چند سال در ملک ما جنگ بودن، مسائل خطرناک بودن، ما نه ذخایر استراتژیک داشتیم، نه فرضاً گودام های استراتژیک برای مواد غذایی داشتیم. بسیار مردم ما به زحمت شده. تشبثات کوچک در مرحله اول بسیار متضرر شده در مرض کرونا و خصوصا در افغانستان، گرچه ما که میبینیم در تمام دنیا می تشبثات کوچک متضرر شده، مگر در افغانستان زیاد متضرر شده.
جناب آقای الکوزی، مواردی که اتاق تجارت در نظر گرفته به خاطر احیای وضعیت ای افرادی که چه تجارت های کوچک دارن و چه تجارت های متوسط دارن، تا کنون چی هست؟ برنامه مشخصی برای افراد تنظیم شده و یا در پلان های آینده رسیدگی به امور ای افراد جزی از برنامه های اتاق تجارت خواهد بود یا خیر؟
بله، ما خود چون دولت نیستیم و کار اجرایوی به دولت ارتباط داره، اما ما پیشنهادات و راه های بیرون رفت برای دولت دمی بررسی خودمون در این ارزیابی هم به سرجی که صورت گرفته هم پیشنهاد کردیم که دولت باید حتما یک بسته تشویقی برای این تشبثات کوچک به وجود بیارن و اگر او مالیاتی باشه مالیشان معاف شوه و یا فرضاً کمکای طویل المدت و کمکای قصیر المدت و کمکای قرضای بانکی برشان جستجو شوه تا فوراً اینمی چیز سقوط نکنن. و قسمی که علی ما میبینیم واقعاً هر کس اگر یک $50,000 داشتن $50,000شان از دست خود داده، دیگه امکانات امرایشان نیستن تا که دولت کمکش نکنه. دیگه ما پیشنهادات خود گفتیم و انشالله امرای دولت کار میکنیم.
و سوال آخر ما آقای الکوزی در رابطه به دوام این وضعیت هست، اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، فکر میکنین آسیبی که به این تجارت ها میرسه تا چه اندازه جبرانش باز امکان پذیر نباشه؟
بله، متاسفانه که همینطور هستن. اگر تدابیر بهش گرفته نشوه و این پروسه هم طولانی شوه و این مرض هم طولانی شوه و دولت هم تا پیلن کدام پلان منظم و چیزی نداره برای تشویقش، بخاطر که ما کاروبار و تشبث از دست میتیم. وقتی که تشبث 3 لک 4 لک یا 5 لک تشبث باشه و یک دم تقلیل بکنه به 1 لک و به 50,000، بالاخره با هزارها مردم بیکار میشه و واقعا یک قابل تشویش هستن. دیگه ضررش برای جامعه بسیار پیش بینی شده نیستن. اگر ما ببینیم واقعیتی که دیگه هستن که سبا یک فاجعه به وجود خواهد آمد، ما امیدوار هستیم که دولت ما به این متوجه شوه و به مو حالت ما نرسیم. گرچه وضعیت الحمدلله با ویروس تعالی روز به روز کم شده میره و پس تجارت و بازار و عرضه و تقاضا به شکل عادی انشالله و پیش میره. یک کمی در بعض شهرهای کلان مانند قندار و ننگرهار و کابل و مزار و ایرات وضعیت خوب شده، بنی خاطر یک کمی توجه کار است که سکتور خصوصی و دولت مشخصا مشترکاً کار کنند تا این خلا را پر بکنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
و در ادامه این گزارش ها، در سومین شب جلسه نیدی نامزدی حزب جمهوری ها، مایک پنس مامون ریاست جمهوری ایالات متحده نامزدی خود را به عنوان معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آینده پذیرفت. آقای پنس همچنان خطاب به امریکاییان هشدار داد که تحت رهبری حکومت جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات این کشور محفوظ نخواهد بود. تفسیر بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
مایک پنس معاون رئیس جمهور دونالد ترامپ سخنرانی خود را از قلعه مک هنری در شهر بالتیمور که یک محل تاریخی جنگ سال 1814 است ایراد کرد. جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه اخیراً آقای پنس را به عنوان معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد کرد.
So with gratitude for the confidence President Donald Trump has placed.
با سپاس از اطمینانی که رئیس جمهور ترامپ بر من دارد و حمایت حزب جمهوری خواه ما و با رحمت خدا، من خواهانه نامزدیم را برای رقابت و خدمت من حیث معاون رئیس جمهور ایالات متحده میپذیرم.
در سیومین شب جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه، سخنرانان دیگر از خدمات آن افسران امنیتی استقبال و حمایت کردند که بعضاً با معترضان خشنی که به خاطر جان باختن چندین آمریکایی سیاه‌پوست خشمگینند مواجه می‌شوند.
خشونت گسترده است. در آن غارت هرج و مرج و تخریب صورت می‌گیرد. من در مورد قهرمانان نیروی حافظ قانون و مسلح صحبت می‌کنم. چپگرایان می‌کوشند که آنان را زشت سازند.
هدف این انتقادات جو بایدن نامزد انتخاباتی حزب دموکرات و معاونش کاملا هریس بودند. یک تن از افسران متقاعد پلیس گفت که ترامپ به دنبال دریافت راه حل است.
رئیس جمهور ترامپ از ایجاد یک معیار ملی برای آموزش‌دهی محاوره و تنزیل تنش حمایت می کند تا با پلیس امکانات بیشتر را برای حل تنش بدون خشونت بدهد.
جو بایدن گفته است که او از تقاضاها برای قطع بودجه پلیس حمایت نمی کند، بلکه خواستار پول بیشتر برای کارمندان بخش روانی و تقویت روابط میان پلیس و مردم می باشد.
من نمیخوام که بودجه ادارات پلیس قطع شود. فکر میکنم آنان به کمک و همکاری بیشتر نیاز دارند. باید واضح بسازیم که به هدف حفاظت از محلات و حفاظت از مردم است.
در این میان تعداد از منصوبین متقاعد اردو که از ترامپ حمایت میکنند خاطره های خود را بیان کردند. یک تن آنان جو بایدن را به خوشخدمتی حزب کمونیست چین متهم کرد. همچنان لارا، عروس دونالد ترامپ و کارن پنس، همسر مایک پنس نیز صحبت کردند که به گفته آقای پنس، جمهوری خواهان پیام امید دارند.
جو بایدن گفت که ما در یک فصل سیاه زندگی میکنیم، اما چنان که رئیس جمهور ترامپ گفت، چیزی را که جو بایدن تاریکی امریکا تصور میکند، ما آن را عظمت امریکا میبینیم.
We see American greatness.
انتظار می رود که دونالد ترامپ سخنرانی پذیرش نامزدی خود را به عنوان کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده امشب ایراد کند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دوچار نشوید. بازم اگر مجبور می باشین، اما فاصله قانونی و بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
دوست عزیز، برنامه رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.